سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه درگم. من منصور براتی هستم و این 234مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. در این شماره دو پیمان نظامی امنیتی کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، رو با دو رقیب دیرینه یعنی پاکستان و هند بررسی خواهیم کرد. آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، در این شماره به سوال‌های در عمق پاسخ می‌دهد. موضوع این شماره عبارت از بلوک بندی جدید امنیتی در محیط خلیج فارس در پرتو رقابت هند و پاکستان. در این مورد 3 سوال اصلی داریم. منظور از تغییر دینامیک نظامی امنیتی در محیط خلیج فارس و ورود هند و پاکستان به این رقابت چیه؟ سوال دومی که از آقای بیات میپرسیم اینه که این ائتلاف‌های جدیدی که داره شکل میگیره چه نسبتی با رقابت چین و آمریکا در دوره جدید پیدا میکنن؟ و آخرین سوال اینه که نسبت این تحولات نظامی امنیتی با امنیت ملی ایران چیه؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای براتی و همه شنوندگان فرهیخته پادکست در عمق. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه فرصتی فراهم شد تا بتونیم چند دقیقه در مورد مهمترین تحولات منطقه و فضای بین‌المللی صحبت بکنیم. خب در پاسخ به سوال اول شما باید بگم که خب در جریان سفر اخیر محمد بن زاید به هند و دیدارش با ناراندرا مودی نخست وزیر این کشور و به فاصله چند روز دیدار وزیر دفاع پاکستان با خالد بن سلمان وزیر دفاع سعودی، به نظر میرسه که ما شاهد شکل‌گیری ترتیبات امنیتی و نظامی جدید در منطقه شمال اقیانوس هند، خاصه جنوب خلیج فارس هستیم. خب پیش از این ما شاهد این بودیم که همواره عربستان سعودی و امارات به عنوان دو کشور متحد و بازیگران متعهد به الگوهای سیاسی امنیتی ایالات متحده آمریکا روابط نزدیک، سیاست‌های همسو و اقدامات مشترکی رو در محیط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دنبال می‌کردند. اما به نظر می‌رسه طی سال‌های اخیر با توجه به همپوشانی شاید پروژه‌های بلندمدت دو کشور و شباهت‌هایی که وجود داره، یک نوع رقابت جدی و واقعی میان ریاض و ابوظبی شکل گرفته. در این حال ما در سال‌های اخیر به ویژه پس از دولت نخست ترامپ شاهد شکلگیری فضاهای نظامی امنیتی جدیدی هستیم که بر پایه منطق اقتصادی در حال چیده شدنه، یعنی شکلگیری کوریدور I2U2، سپس رونمایی از کوریدور آیمک یا همون هند خاورمیانه اروپا در اجلاس G20 در دهلی نو، و بعد خیلی شاید با فاصله اندک قبل تر از اون پیمان ابراهیم. تحولات اخیر رو ما میتونیم فراتر از حالا روابط دو جانبه‌ای که امارات و هند و عربستان و پاکستان با هم دیگه دارن در یک نقشه بزرگتری ترسیم بکنیم. اما اگر بخوایم در نقطه ابتدایی صحبتمون در این باره صحبت بکنیم که چرا اساساً چنین دوگانه‌هایی داره شکل میگیره، خب ما شاهد این هستیم که اماراتیات سالهای اخیر سعی کردن بر اساس سیاست موازنه مثبت متحدین راهبردی خودشون رو در بلوک‌های متنوع تکثیر بکنن، گسترش بدن، ابتکار عمل خودشون رو بالاتر ببرن. در همین سفر اخیری که آقای بن زاید به هند داشتن، قراردادی به ارزش 200 میلیون دلار بسته شد. خب حجم تجارت دو کشور پیش از این هم بسیار بالا بود و کارشناسان از رشد 20% در روابط دهلی نو ابوظبی خبر می دادن. اما امروز ما شاهد این هستیم که اینها نه تنها در حوزه نفت و گاز، نه تنها در حوزه تجارت، بلکه در حوزه مسائل نظامی امنیتی هم در حال پیوند مشترک با همدیگه هستند. دو کشوری که ازشون اسم بردیم یک نقطه مشترک دیگری هم دارن و اون هم روابط مثبتشون با رژیم صهیونیستیه. یعنی ما شاهد شکلگیری یک کریدور اقتصادی امنیتی هستیم که از دهلی نو شروع میشه، به بنادر امارات میرسه و در نهایت به شرق مدیترانه و سرزمین های اشغالی میرسه. خب این یک بلوک جدید قدرته که ما میتونیم از اون صحبت بکنیم. در سوی مقابل پاکستان و پادشاهی عربی سعودی همواره روابط بسیار نزدیک سیاسی نظامی اقتصادی داشتن. همواره سعودی یکی از تامین کننده های بزرگ انرژی و کمک کننده های بزرگ مالی به اسلام آباد بود و در این حال اسلام آباد هم همواره سعی کرده که به نوعی خودشو شریک نظامی امنیتی عربستان به عنوان مرکز جهان اسلام و امولغرای جهان اسلام معرفی بکنه. نکته کلیدی اینجاست که پس از حمله که رژیم صهیونیستی به دوحه قطر انجام داد و نشون داد که خطر تا چه اندازه به کشورهای عربی نزدیکه، ما شاید به فاصله کمتر از 72 ساعت شاهد این بودیم که نخست وزیر پاکستان آقای شهباز شریف رفتن به سرزمین عربستان و اونجا با محمد بن سلمان دیداری داشتن و توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردن که حمله به هر یک از دو طرف حمله به دیگری محسوب میشه. خب این در نوع خودش بسیار جالب و قابل تأمل بود و خب یک نوید روابط جدیدی میداد میان اسلام آباد و ریاض. نکته کلیدی اینجاست که در این محوری که جدیدن شکل گرفته، باز هم هر دو بازیگر با یک بازیگر ثالث روابط بسیار نزدیک و منافع مشترکی دارن و اون هم ترکیه است. یعنی هم اسلام آباد روابط نزدیک امنیتی نظامی با ترکیه داره و هم اخیراً بعد از انجماد تنشی که میانه ترکیه و سعودی ایجاد شد بعد از سال 2020 و در دولت بایدن، ما شاهد این هستیم که حتی کارخونه های نظامی ترکیه به عربستان رفتن و اونجا در حال تولید تسلیحات پیشرفته مانند پهپادهای بایراکتار هستن، یا مثلا در پرونده سوریه کاملا دو کشور منافع مشترکی دارن. بر همین اساس ما میتونیم از شکل گیری نظم جدید یا دینامیک جدید امنیتی نظامی در منطقه جنوب خلیج فارس صحبت بکنیم که زاییده رقابت جدید سعودی و اماراته و در این حال با سایر بازیگرهای منطقی و فرامنطقه‌ای هم نسبت خودشونو دارن مشخص میکنن با این بلوک بندی جدید که انشاءالله در ادامه مباحث به اونها اشاره خواهیم کرد. خب در پاسخ به سوال دوم شما باید به این موضوع اشاره بکنیم که در شرایط کنونی که نظم بین المللی شکسته شده و بازیگرهای بزرگ تعیین کننده بین المللی به مانند چین، آمریکا و روسیه سعی دارن تا نظم جدیدی که در حال تولده بتونن نقش بیشتری در اون داشته باشن، سهم بیشتری از قدرت داشته باشن، خب این تصویر به ما این نکته رو گوشزد میکنه که هر اتفاقی که در سطح منطقه‌ای و فرومنطقه‌ای میفته نسبتی با این تصویر بزرگتر و با این رقابت بزرگتر داره. ما پیش از این اشاره کردیم که محور امارات، هند و اسرائیل بسیار به هم نزدیک شدن، یک پیوند ژئواکونومی و ژئوپلیتیک شکل گرفته و اینها نمود اقتصادیشون مثلا در قالب آیمک متبلور میشه، نمود سیاسیش در قالب پیمان ابراهیم و نمود نظامی امنیتیش ممکنه که شکلگیری یک پیمان امنیتی جدید در منطقه شمال اقیانوس هند باشه که مثلا شباهت‌هایی مثلا به پیمان آکوس داشته باشه یا پیمان مثلا کمپ دیوید جدید داشته باشه در منطقه اقیانوسیه. نکته کلیدی اینجاست که این سگانه‌ای که عرض کردیم خدمت شنوندگان محترم، اینها که نسبت بسیار نزدیکی هم با آمریکا دارن، یعنی به عنوان پراکسی و نیروی عامل ایالات متحده آمریکا در این منطقه، بر اساس راهبرد آفشور بالانسینگ یا همون موازنه از راه دور، مأمور این هستن که کارهای عملیاتی اون سیاست باز تنظیم نظم رو پی بگیرن تا از این طریق بتونن جلوی توسعه نفوذ و جلوی سرعت رشد چینو در بلند مدت بگیرن. خب این از این جهت بسیار مهم و حائز اهمیته. در سوی مقابل اما محور پاکستان، ترکیه و عربستان یک مقدار روابط پیچیده تری دارن، چون در عین حال هر سه کشور روابط بسیار نزدیکی اصطلاحاً هم با چین دارن هم با آمریکا دارن، اما در عین حال به نوعی با اون نظمی که امارات و اسرائیل به دنبال رسیدن به اونن مخالفت دارن و کاملا با اون همراه نیستن و منافع خودشونو در وضعیت متفاوتی میبینن. حتی اگر بخوایم نگاه خوشبینانه ای داشته باشیم، به این معنا شکل میگیره که اونها میخوان یک محور جدیدی رو ازش رونمایی کنن که توان عملیاتی بیشتری برای پیشبرد سیاست‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای داره. خب این یک شرایط رقابتی ایجاد میکنه و باعث میشه که مثلا عربستان و امارات بخوان گوی سبقت رو از همدیگه بربایند، یا ترکیه و اسرائیل یا پاکستان و هند. این دوگانه ها هم هر کدام معناهای خودشون رو دارن در مناطقی که اونجا مستقر هستن. مثلا در منطقه جنوب آسیا، خب ما میدونیم که هند و پاکستان با هم تخاصم دیرینه‌ای دارن. خب این بر کسی پوشیده نیست. بعد از واقعه طوفان الاقصی و مسئله گسترش دامنه جنگ به منطقه خاورمیانه، ترکیه و اسرائیل روابط بسیار تیره و آشوبناکی رو تجربه کردن و در دوران جدید هم عربستان و امارات به دلیل مشابهت برنامه‌های اقتصادیشون در مقام رقابت نه همکاری لزوماً قرار گرفتن و دیگه خبری از اون دیدارها و شراکت‌های گرم گذشته نیست. در چنین شرایطی ما شاهد این هستیم که یک محور به صورت خیلی هدفمند داره تو زمین آمریکا بازی میکنه، یعنی هند، امارات و اسرائیل، و در سوی مقابل محور دیگری هست که گرایش های جدی به چین هم داره، به دنبال یک نوع موازن مثبته. این البته به این معنا نیست که روابطش شاید کمتر از اون کشورهای نام برده باشه، اما به هر ترتیب حداقل منافع متفاوتی رو دنبال میکنه، یا حداقل دنبال اینه که بگه این بلوکی که میتونه منافع مثلا آمریکا رو تامین بکنه یا چین رو تامین بکنه در حوزه های نظامی، امنیتی، اقتصادی و حتی حوزه انرژی و زنجیرهای تامین ارزش. بر همین اساس این الگوی جدید رو ما نسبتش رو میتونیم با رقابت چین و آمریکا هم بسنجیم. اصلا نباید نگاه متسلبی داشته باشیم که بگیم یک بلوک کاملا به سمت بازیگر یک بلوک دیگر، کاملا به سمت بازیگر دیگر. اصلا چنین چیزی وجود نداره. روابط بسیار خاکستریه، بسیار سیاله، بسیار میشه نگاه کوتاه مدت بهشون داشت بعضن، و ممکنه که سال آینده ما از ترتیبات جدیدتری صحبت بکنیم، چون هنوز نظم بین المللی متسلب نشده و جایابی دولت ها مشخص نشده. بر همین اساس فعلا نسبت دو محوری که ازشون صحبت کردیم با رقابت قدرت های بزرگ به همین گونه ای بود که خدمت شما عرض کردیم. ببینید، در پاسخ به سوال سوم شما ابتدا هم باید به این موضوع اشاره بکنیم که به غیر از رژیم صهیونیستی، ما با سایر بازیگرهایی که نام بردیم، هم از امارات، هند، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، روابط حالا نزدیکتر یا کمی سطحی تری رو داریم تجربه میکنیم و این گونه نیست که با کشورهایی که ازشون نام بردیم منافع مشترکی نداشته باشیم. در این حال با بعضیشون ممکنه که در حوزه هایی در مرحله رقابت باشیم و با برخی دیگه حتی سطوحی از تخاصم هم تجربه بکنیم. به عنوان مثال امارات در این حال که ما باش مسئله مناقشه ارضی داریم، اما در سالهای اخیر وابستگی متقابل اقتصادی قابل توجهی با ایران ایجاد کرده و همین موضوع سبب شده تا ایران بخش جدی از تجارت خارجیش از طریق کانالهای دبی بگذره. هندی‌ها هم تا همین چند وقت پیش یکی از بزرگترین مشتریان نفت و گاز ما بودن و روابط نسبتاً خوبی داشتیم و حتی امتیاز اپراتوری بندر شهید بهشتی هم به مدت 10 سال به یک طرف هندی واگذار کرد. در این حال ما شاهد این هستیم که خب ترکیه، پاکستان و عربستان هم به نسبتی با ما روابط نزدیکی دارن، به ویژه ترکیه و بعد از اون پاکستان. من فکر میکنم که در این نظم جدیدی که در حال شکل گیریه، ایران امکان بازیگری در یک سطوح مشخصی و با تمام طرف ها داره، اما یک مشکلی وجود داره برای همکاری جدی و راهبردی تر با محور امارات، هند و اسرائیل، و اونم رژیم صهیونیستیه. یعنی وجود چنین بازیگری که ما اساسا اونو به عنوان تهدید وجودی شناسایی کردیم باعث میشه که امکان کار مهم با بازیگرهایی که ازشون اسم بردیم نباشه. این موضوع از جایی وخیم‌تر میشه که در دولت دوم ترامپ عملاً آمریکا هم با ما روابط بسیار تیره‌تری داره و ما بسیار شانس اندکی داریم برای اینکه بخوایم با این بلوک وارد همکاری‌های نظامی امنیتی بشیم یا حتی پروژه‌های مشترکی در منطقه با هم دیگه تعریف بکنیم. اما در این حال ما با ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی امکان تعاریف پروژه‌های بسیار متعددی رو داریم. از سودان شما بگیرید تا اریتره، تا مناقشات جنوب یمن، تا مسئله سوریه، تا حتی تحولات داخلی عراق و لبنان ما امکان همکاری داریم. در این حال یک بازیگر چهارمی هم میتونه تسهیلگر و اصطلاحاً تعمیق کننده این روابط باشه و اون هم جمهوری خلق چینه. چینی ها هم با این بلوک دومی که ما ازشون اسم بردیم روابط بهتری دارن، با خود ما روابط بسیار عمیقی دارن، ما با هم دیگه قرارداد شراکت 25 ساله داریم در سطح راهبردی. در این حال ما میدونیم که چینی ها قراردادهای مشابهی با طرف ترک، با طرف پاکستانی و طرف سعودی هم دارن و امضا کردن و برای همین اساس ما امکان و شانس همکاری بیشتری عذر میخوام با بلوک یاد شده داریم. بر همین اساس من فکر میکنم که هم توی پرونده های مهم منطقه‌ای، هم در مسئله امنیت انرژی، هم توی مسئله محور توسعه طلبی سیاست های رژیم صهیونیستی، هم جلوگیری از برهم خوردن موازنه در منطقه شمال اقیانوس هند به نفع طرف هندی آمریکایی، ما میتونیم منافع و اهداف مشترکی رو با کشورهای یاد شده تعریف بکنیم و احتمال و شانس موفقیت چنین چشم‌اندازی بسیار بیشتر از حرکت به سمت مثلا توسعه روابط نظامی امنیتی با هند یا با اماراته، به دلیل وجود دو بازیگری مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی. خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 234مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز چهارشنبه 27 بهمن ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع بلوک بندی جدید امنیتی در محیط خلیج فارس در پرتو رقابت هند و پاکستان اختصاص داره. در این شماره با آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های مختلف تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز شنبه دوم اسفند منتشر میشه، خدا نگهدار شما.